أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام خدمت شما حضار محترم و همراهان گرامی و تبریک روز عید قربان و همچنین روز عرفه که گذشت و تسلیت به مناسبت شهادت حضرت مسلم ابن عقیل که روز شهادتشون سالگشتش روز عرفه بود و ما این جلسه که تشکیل دادیم امروز به سه مناسبت هست که من سعی میکنم این سه مناسبت رو با هم تلفیق کرده باشم تحت عنوان کلی که در این سال پر فراز و نشیبی که از جون سال گذشته شروع کردیم با ترورها و قتلهای ناجوان مردانه صهیونیستی که در ایران اتفاق افتاد و منجر به جنگ 12 روزه به اصطلاح شد و برای همین گفتگوهایی که در ماه محرم خدمتون بودیم رو با این عنوان شروع کردیم که امروز 31 جلسه اون هست. شهیدان کن این همه خونین کفنان، ملهم از یک بیت حافظ هست و اون تلاطمی که شروع شده تا امروز هم ادامه داره و اگر ما حتی یه انسان حاشیه نشین بودیم، سر کار خودمون داشتیم، میخواستیم راه خودمونم بریم که حالا معلوم نیست فضیلتی هم میبود، بالاخره این حوادث در خونه ما رو میزنه، آمده سراغ ما. ما حتی اگر کاری نداشتیم اونا با ما کار، حوادث با ما کار داره، روزگار با ما کار داره. و من هم تلاشم این بوده که اول تکلیف خودم رو روشن کنم با خودم، بعد اگر در این رهگذر کسی هم اهل این کار هست، هرچی دستگیرش شده دستگیرش شده. خب این عنوان بحث ما بود و چون این عنوان با شهادت یا مراسم عاشورا و حضرت سید الشهدا، شهادت حضرت سید الشهدا شروع شد و امروز عید قربان هم تمثل حقیقیش در کربلا و شخص ابا عبدالله الحسین علیه السلام هر، با سلام بر سید شهدا من الاولین و الاخرین بحث رو شروع میکنیم. السلام علی ابن خاتم الانبیا، السلام علی ابن سید الاوصیا، السلام علی ابن فاطمه الزهرا، السلام علی ابن خدیجه الکبرا، السلام علی ابن سدره المنتهى، السلام علی ابن جنت المأوى، السلام علی ابن زمزم و الصفا، السلام علی المرمل بالدماء، السلام علی محتوک الخبا، السلام علی خامس اصحاب الكسا، السلام علی قریب القربا، السلام علی شهید الشهدا، السلام علی قتیل الادعیا، السلام علی ساکن کربلا. با سلام به حضرت سید الشهدا در این عید قربان و هم مناسبت شهادت حضرت مسلم که از اولین شهیدان راه کربلا بودن و توجه به این که حضرت سید الشهدا شهید شهداست. این تعبیر قرآنی هم هست، در قرآن کریم هم هست که شما شهید باشید بر امتها و رسول شهید بر شماست. بنابراین رسول الله شهید شهداست، شما را امت وسط، خدای تعالی می فرماید شما را امت وسط قرار دادیم تا شاهد باشید بر مردم و امتهای دیگه و رسول الله شهید بر شماست. این پس شهید شهدا هم یه عنوانی است به جای خودش، بایستی بهش پرداخت و دید که یعنی چه کسی که شهید شهدا میشه چه جایگاهی دارست و از نظر هست شناسانه چگونه شخصی است. اما قسمت بعدی که میخواستم بگویم حالا از اون در مورد شخص ابا عبدالله الحسین و رسول الله صلوات الله علیه، هم شهید شهدای ایران به نظر من از اول تا آخر امام خامنه ای بودن رضوان الله تعالی علیه، و ما هنوز این حزممون نشده این ظلم و ستمی که شد و این قتل ناجوان مردانی که صورت گرفت، همان گونه که در این زیارت نامه بخونیم السلام علی قتیل الادعیا، سلام بر آن که به دست حرامیان به قتل رسید. این در مورد ایشون هم صدق میکنه و پسترین مردم این زمان ایشون رو به شهادت رسونده. و این مجلس هم مثل همه مجلس ها که از اون محرم شروع کردیم به یاد این قربانیان، در عید قربان به یاد قربانیان راه حق و راه ولایت الهی بوده و باید بیشتر هم باشیم. خب این عنوان کلی بحث ما بود. با صبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان کن این همه خونین کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نییم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. شاید امروز یه مقدار درباره این که ما محرم این راز نیستیم، چرا ما محرم این راز نیستیم، عرضی رو تقدیم کنم. حالا این از این ابیات و ترجمهش بگذاریم، عنوان خاص اینا چون گفتم دو سه بار فعلا ازش میگذاریم. فقط این کلمه ای که جمله ای که به مارک توین منصوبه اینو یادآور شم، من بحث رجعت رو اول این سلسله گفتارها مطرح کردم. درست تاریخ تکرار نمیشه و ولی یک پژواک و یک ضرباهنگ شبیه به هم داره و این در صورتیه که اون روح و اون اصالتی که یا اون سرچشمه‌ای که یک حادثه تاریخی ازش نشأت گرفته، اون سرچشمه همچنان جاری باشه و از همون سرچشمه هنوز هم بیان کسانی که اون گرایش رو، اون جهتگیری رو دارن، جهتگیری حسینی رو هر که داشته باشه، رجعت حسینی در قالب او صورت گرفته. بنابراین تکرار نیست، اما رجعت به این معنا درسته. اینو چون قبلا گفتیم یاد بشیم نمیپردازیم. خب عرض کردم که این بحث پیوند زدن دعای عرفه به روز عید قربان و این عنوان کلی بحثمون که شهیدان کن این همه خونین کفنان، این مطلبی است که امروز به مناسبت عید قربان میخوام خدمت عرض کنم. خب اولا شهید، ببینید شما شهادت میدید، در تشهد میگید در نمازتون و تشهد و کلا خود نماز، یه نماز حقیقی داریم، یه نماز مجازی مال ماست که میخونیم. و بنابراین وقتی که شما میگید اشهد الله اله الا الله، این یعنی من شهود میکنم، من میبینم که معبودی غیر از الله نیست. ولی ما این رو مقلدانه تلاوت میکنیم، ما این رو با ایمان نمیگیم. در نماز وقتی میگیم مثلا ایاک نعبد، خب ما که واقعا خدا رو نمیپرستیم، فقط تو را میپرستیم. ما که فقط خدا رو نمیپرستیم، اصلا شاید اصلا خدا رو نپرستیم، چرا اگرم میپرستیدیم شرک آمیز میپرستیدیم. ولی این ایاک نعبد یعنی من فقط تو رو، ما فقط تو را میپرستیم. بنابراین ما اینا رو میگن که به قصد تلاوت میگیم نه ادعا. اینو من یک مثال کوچکی بزنم میونه عرایض خدمتون تقدیم میکنم. یه داستان شیخ ابن عربی نقل کرده، یه معلم قرآنی بود، یه بچه خیلی باهوشی داشت، شاگرد خیلی باهوشی داشت و بچه ها گفتن استاد این شبی 3 بار 4 بار یا 1 بار قرآن رو ختم میکنه. گفت راست میگه شما تو شبی 1 بار همه قرآن اول میکنی یا مثلا 2 بار میکنی؟ گفت بله استاد. گفت خیلی خوبه. گفت حالا از امشب که میری بخونی به معانی این چی که میخونی هم دقت کن، بقید هم روخونی نکن برو. گفت چشم استاد. صبح که اومد گفت خب دیشب خوندی یه دور ختم قرآن کردی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت برای که به معانیش که دقت میکردم، میخواستم معناشو در نظر بگیرم، نمیتونستم به اون سرعت بخونم. گفت حال چقدر خوندی؟ گفت یه جز تونستم بخونم. گفت خب باشه، از امشب که میری بخونی همون یه جز رو میخوای بخونی، نه علاوه بر اینکه معنیش دقت میکنی در نظر بگیر که اینها داره بر تو نازل میشه، تو انگار که اینا به تو گفته، همونجوری که به پیامبر گفته شده به تو گفته میشه و تو هم داری میشنویشون، قد میشنویشون. بعد رفت و اومد و فردا صبح گفت تو یه جز خوندی دیشب؟ گفت نه. گفت چرا نخوندی؟ نتونستی خونی؟ گفت برای اینکه هم که بخوام در نظر بگیرم، جدی باشم در این گوش دادن به حرفا و معانی، وقتمو زیاد گرفت. حالا گفت مثلا چقدر خوندی؟ پس حالا من نمیدونم دقیقاً چقدر. گفت حالا یه حزب خوندم به جای جزء. گفت حالا امشب که میری در نظر بگیر که تو خودت در برابر خدا داری این آیات رو میخونی. گفت چشم. فردا صبح شد بچه نیامده بود. اینا داستان ابن عربی. بعد استاد گفت بچه کجا؟ چه نمیده؟ هم بازی تو هم شاگرد تو نمیده. شاگرد داد یه گفتن که آقا اجازه مریض بود، ما رفتیم در خانه بیاریمش، حالش خوب نبود، مریض بود، مریض شده بود. گفت بریم ببینیم چشه. بچه ها بلند رفتن در خانه شو، بستر خوابیده بود. بهش گفت که چی شد؟ چرا بستری شدی؟ به این روز افتادی؟ گفت استاد شما گفته اینا رو در محضر خدا بخون، من اومدم بگم یا که نعبود، نمیتونستم اینجا، نمیتونم، چون میفهمیدم دروغ دارم میگم، در برابر خدا دارم دروغ میگم، تو گلوم گیر کرد. و تا صبح سعی کردم که بگم، نتونستم بگم در برابر خدا دروغ بگم، افتادم. بعد استادش باش خداحافظی کرد و گفت براش دعا کرد اینا. بعد بچه ها روز بعد خبر رو دادن مرده. بعد رفتن برای تشییع جنازه‌ش و اینها. توی میگه از قبل شنید که استاد الان تونستم بگم یا که نعبود رو. استادش هم چند روز بعدش مرد. تو این داستان اینجوریه که استادش هم خودش چند روز بعد مرد. حالا بحث ما سر این هست که وقتی میگه اشهد الله، من شهادت میدم، شهود میکنم، میبینم، میگم. بنابراین اونا میگن ما به عنوان گفتن، اینا به عنوان تلاوته، این کاری که ما میکنیم تلاوت میکنیم، وگرنه ما سخن نمیگوییم با خدا، ما آیات قرآن را تلاوت میکنیم، ما خطاب به خدا نمیگیم یا که نعبد و یا که نستعین، ما قرآن رو داریم تلاوت میکنیم. ممکن یه آدم که ایمانم نداره قرآن رو تلاوت کنه، اصلا اعتقادم به قرآن نداره میتونه تلاوت کنه، تلاوت قرآن که اشکال نداره، نوار ضبط صوت هم تلاوت میکنه قرآن رو. ما هم میگیم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، هم عادتی میگیم دیگه، تلاوت میکنیم، نماز نمیگذاریم که، تشهد نمیدیم که، شهادت نمیدیم. ولی وقتی کسی شهید میشه یعنی کسی است که دیده، برای دیدن، برای مشاهده کردن، ویتنس شدن حاضر بوده که همه چیز رو بده و جانش رو داده برای اون کار، برای اون دیدن جانش رو داده و زندگیش رو داده برای اون دیدن. پس شهیدان کیند خودشون میدونن شهید کیند، شهید اون کسی که برای دیدنش هر چیز رو که داشتن دادن، اینا هر چیز رو که دارن برای دیدن محبوبشون دادن میدن. بنابراین حافظ میگه من و تو محرم این راز نهیم، ما نمیدونیم، ما که نمیبینیم، ندیدیم، ما نمیدونیم اینا برای چی جان دادن، چه چیز رو دیدن و به خاطرش همه چیزشون رو دادن. خب این علت این که ما محرمش نیستیم، محرم این راز نیستیم. اما قسمت دیگری که از حضرت سید و شهدا ابو عبدالله الحسین و دعای عرفشون، الهی حققنی به حقائق اهل القرب وصلک بی مثلک اهل الجذب، معبودم مرا محقق گردان به حقایق اهل قرب و ببر مرا بر طریق اهل جذب. خب این راه چه ویژگی داره؟ و برای اینکه این ویژگی این راه رو توضیح بدیم از این عبارت استفاده کنیم، مقدار بریم جلو. حالا اینو بذاریم فعلا برای بعد. تحقق به حقایق یعنی چی؟ میگه خدایا مرا محقق بدار. تحقق یعنی، حالا بخوام به انگلیسی بگیم، حالا تشه تعبیر خوبی نداشته باشیم براش، یعنی مرا مثلا ریالایز بکن، منو اکچوالایز بکن، این ریالیتی رو در من محقق کن، پیاده کن، قرار بده. چی رو؟ اون ریالیتی هایی که، حقایقی که اهل قرب دارن. اهل قرب کیان؟ قرب پراکسیمیتیه، وقتی کسی در جوار. حالا این قرب، قرب فیزیکی نیست، قرب مکانی نیست که شما مثلا دوتا کتاب رو کنار هم قرار بدید یا دوتا صندلی رو کنار هم بچینید یا دو نفر آدم برم نزدیک هم. این قرب از جنس دیگریست و مقربین هم که در قرآن داریم، اهل قرب، مقربین، همه اعمال ما وقتی درسته که نیتشون چی باشه؟ قربتن الله باشه. عید قربان هم یعنی چی؟ عید قربان یعنی روزی که یک نفر، یک قربانی، قربانی یعنی چی؟ یعنی means of achieving proximity، وسیله‌ای که باش بتونیم قرب رو به دست به قربانی. میگن یه قربانی بده. قربانی بده یعنی چی؟ یعنی یه چیزی، یه کاری بکن، یه چیزی بده، جوری باش که در نتیجه اون نزدیک باشی، در کنار باشی، همجوار باشی. پس قربانی در واقع یعنی اون وسیله، اون چیزی که موجب بشه کسی به جایی، به کس دیگری نزدیک بشه. و نماز رو ما قربتن الله میخونیم، یعنی اینکه از این راه ما به خدا نزدیک شیم. صدقه میدیم قربتن الله بس بدیم، روزه میگیریم قربتن الله روزه بگیریم، حج میریم قربتن الله بریم، هر کاری که خدا رحمه که از آقای میگفت لباس هم میشورید قربتن الله بشورید، کفشاتون هم تمیز میکنید قربتن الله کنید، بگید برای اینکه اگه بشه از این راه هم به خدا نزدیک بشم. بنابراین حضرت سید شهدا میگه که مرا محقق بدار به حقایق اهل القرب. اهل قرب یعنی کسانی که در قرب خدا هستن، یه حقیقت‌هایی باشون هست. همینجوری کسی نزدیک نمیشه دیگه. افراد فهم کنم همین علاقیه که با یکی میتونه نزدیک بشه، بالاخره یه دلیلی داره دیگه. اونا که با تو نزدیک شدن، مقرب تو هستن، یه ویژگی هایی داشتن، اون حقیقت هایی که باعث شده اینها به تو نزدیک باشن و مقرب باشن، مرا در اونها محقق بدار، مرا دارای اون حقایق بگردان تا اون حقایق در من باشه. خب حالا اون حقایق چیه؟ خودشون میدونن. در بحثله هابیل و قابیل، هابیل و قابیل هر دو قربانی بردن برای خدا، خدا گفت یکیشون قبول شد یکیشون قبول نشد، خدا از متقین قبول میکنه. حالا تقوا چیه اینا بحث جان؟ خدا از یکیشون قبول کرد، از هابیل قبول کرد چون متقی بود، از قابیل قبول نکرد و در نتیجه هابیل مقرب شد، قابیل مقرب نبود، قربانی یکی قبول شد یکی قبول نشد، دشمنی و عداوت و حسادت قابیل هابیل رو کشت. و اون مسئله قتل، اولین قتل به دست فرزندان آدم اتفاق افتاد. خب این قرب پس فکان قوب قوسین او ادنا، پیامبر و خدا در معراج از دو طرف قوس کمان نزدیکتر شدن به هم دیگه. این چجوری اتفاق میفته؟ به این که یک کدومشون که اون بنده باشه در مقام عبودیت میشه زمان، اگه بخوایم تعبیر هایدگری کنیم یا تعبیر دیگری بکنیم، میشه آینه برای خدا. وقتی که از خودش تهی بشه و او همه وجود او رو بگیره، هرچی که خدا میخواد در او پیاده شه، این میشه. من یه مثال به این زمانی ندارم، بعدی که دوستان که خیلی هم جلسات ما میمد این مثال هم گفت، من حالا تازه فهمیدم یعنی چی این تحصیل زمان، گفت تازه. بنابراین من مثال برای شما میزنم. فرض کنید که یه مهمانی یه پدید است، مهمانی داریم، مهمانی یه پدید است. این دوتا جنبه داره مهمانی، یه مهمان داره یه میزبان. اگر در این مهمانی این دوتا رو در نظر بگیرید، میزبان هر کاری که دستش برمیاد انجام بده تا مهمان بتونه راحت باشه، بهش خوش بگذره، لذت ببره از این مهمانی، اینجاها میزبان در واقع چیزی نیست، هیچ نقشی نداره مگر برای اینکه مهمان بهش خوش بگذره. اون میهمانه کسی است که آمده به خانه میزبان، به حضور میزبان، اون میشه در واقع هستی. اون میزبانه ممکن خودش مثلا چه غذای رو دوست نداشته باشه اصلا، ولی چون میدونه مهمانش اون غذا رو دوست داره، اون غذا رو برای مهمانش درست میکنه و هر کاری میکنه که اون تو صحنه باشه، نه خودش تو صحنه باشه. حالا مثلا من بعد زدم، بعد اون بعد افراد میرن عروسی یه نفری، سعی میکنن رو دست عروس بلندشن. خب این که عروسی شما میشه پس دیگه، شما اگر رفتید عروسی نفری دیگه رو دست عروس بلند نشید دیگه، رو دست دوماد بلند نشید، و اگر هم خیلی خوشگلی تو بتون میاد بعد اون روز کوتاه بیایید، یه خورده بی خیالش، خورده دست خودتون کمتر برید عروس عروس باشه. اگر مهمانی هم میزبان بخواد خودش رو مطرح کنه، دیگه مهمانی نیست، این میزبانیه، مال خودشه، خونه خودشه، مهمان بس بره کنار. حالا تو این قصه هم همینطوره که اگر وقتی کسی به کسی مقرب میشه، یکیشون میذاره، اون بنده در این مثالی که ما میذاریم، هر جور خدا میخواد، مرضی خداست، خدا راضیه، اون اتفاق بیفته و جهان اونجوری باشه، این شرایط اونگونه باشه. پس این یه معنای قرب هم گفتیم، قرب قرب وجودی است نه قرب فیزیکی و مکانی. جذبه چیست که گفت منو ببر، وصلک بی مثلک اهل الجذب. وقتی که از شیارهای باریک آب رو سعی میکنه یک باغبان آبیار عبور بده، یا وقتی که یه خیاط سعی میکنه که نخ رو از سوراخ تنگ سوزن عبور بده، میگن سلکه، اینو عبور داد. پس سلوک و مسلک، مسلک باریک راهه، سلوک هم یعنی از این باریکه تنگ خود رو عبور دادن رفتن. منتها بزرگترین شاهراها برای کسی که با کراهت میرن، با اکراه میرن، تنگه، ضیقه. آیه قرآن هم داریم که یه چند تا منافق بودن، تردشون کردن اصحاب پیامبر، زمین با همه فراخیش برای اینا تنگ شد. پس اینجا گشودگی یا تنگی یه امر روحیست، نه یه امر مادی. کسی که مجذوب هست در تنگناترین شرایط، انگار براش یک گشایش اتفاق افتاده. و کسی که مجذوب نیست، در فصیح ترین، گشوده ترین شاهراها هم فکر میکنه در تنگنا قرار داره، در ضیق قرار داره، دنبال اینه که یه خورده نفس بکشه، فضای بازتری براش ایجاد شه. خب پس اینجا که عرض کرد به پیشگاه خدای تعالی مرا به مسلک اهل جذب ببر، این جذبه چیست؟ جذبه کششه. سلوک هم که گفتیم چیه؟ سلوک رفتن از راه های باریکه. این بیت علامه طباطبایی، تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سوهایش کشش لیلا برد. این مسئله جذب رو میرسونه. کسانی که مجذوب هستن، کشیده میشن، با عشق و علاقه دنبال کاری میرن، اینا راحت میرن. پس مرحوم علامه طباطبایی هم میفرماید که تو فکر نکن که مجنون همینجوری مجنون شد. سمک یعنی زیر زمین، حالا ما گفتن روی ماهی، زمین روی پشت ماهی است، از اونجا حالا هم ماهی معناش ماهیه، ولی اون ماهی که زیر زمینه و کره زمین بر مثلا حالا بر روی اون اصطلاحا قرار داره. از سمک تا به سوهایش، سوها هم که ستاره خیلی کمیابه، دوره، دیر دیده میشه. از سمک تا به سوهایش کشش لیلا برد، و این راه راحت میشه. پس بنابراین در این مسئله قرب، روز عید قربان، کسی میخواد جز مقربین باشه به خدای تعالی، بایستی حقایق اهل قرب رو داشته باشه. اون حقایق هم خود خداست، حقیقت خود خداست. برای اینکه اون حقایق بهش داده شه، بس از خودش توهیش، هم که اون میزبانه، برای اینکه میهمان با دل خوش بیاد در میهمانی، بایستی که میزبان خواستهای خودشو، اون چیزی که خودش میخواد، دوست داره، گرایشات خودشو بذاره کنار، فانی در گرایشات میهمان بشه. حالا کسی هم که میخواد به خدا مقرب شه و حقایق اهل قرب درش پیاده شه، اهل قرب این چنینن، برای خدا یه آغوش بازن، برای خدا تعیین تکلیف نمی کنن. برای همین این دعای شریف عرفه با این شروع شد: الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانع و هو الجواد الواسع. این بارها عرض کردم، هر دعایی که شما نگاه کنید یه تک جمله است میخواد معنا کنه. و هایدگر هم در مورد شعر میگه که هر شاعر بزرگی رو نگاه کنید یه تک بیت که داره معنا میگه، درباره شعر میگه، شعرش یه تک بیته. و موفقیت و بزرگی شاعر به اینه که همه ابیاتش و همه اشعارش و همه غزلهاش همون تک بیت رو بتونه حفظ کنه، نگاهش به همون تک بیت باشه. یک دعای خیلی عرشی و ملکوتی و الهی و وحیانی دعایی است که بتونه که اول با یک جذبه خیلی زیبا شروع شه، با یه حس شگفتی شروع شه و بقیه راه هم با اون شگفتی بره، نه اینکه وسط ها ملال آور شه تو کسل بشه تو دیگه بی‌حسار شه و اون شور و شعفش بخوابه. اگر با همون شوری که شروع کرده ادامه بده و اون شگفتانه اولی اونقدر قوی باشه، آتشی که هیچ وقت نمیره رو روشن کنه یا آتشی که همیشه فروزنده باقی میمونه، هر چی بگه تا آخر دعاش اون روح و حس رو با خودش داره. بنابراین چون گفت الحمدلله الذی لیس لقضایه دافه، و من عاشقانه ستایش میکنم آن کسی را که حکمش را من دفع نمیکنم، برای حکمش دفع کننده ای نیست، این یک میزبان عیار خالصه. اگر کسی گفت من میهمانم هر چی بخواد، از شیر مرغ تا جون آدمی زاد براش مهیا میکنم، هیچ کاستی و کمبودی نمیذارم، هر چی بخواد دریغ نمیکنم برای میهمانم، این عالی تره میزبانه. کسی که بگه الحمدلله الذی لیس لقضایه دافه، این برترین عیار بندگی رو نمایش داده، مثل میزبانیه که عیار میزبانیش حرف نداره، هیچ مهمانی یا مهمانش بهش بد نمیذاره، یه لحظه هم براش ملال آور نیست، خسته کننده نیست در نزد میزبانش. پس اینجاها با این رفتیم جلو. خب این قربانی رو، قرب رو معنا کردیم اینجا. قرب یعنی چی؟ قرب وقتی واقعا اتفاق میفته که یکی تو صحنه نباشه. من پارتنرشیپ رو اصلا قبول، شرکه، عین شرکه، پارتنرشیپ عین شرکه، پارتنرمه، ما ایکول پارتنریم، اینا عین شرکه. هر که میگه برای کفتو بگیر، ما تو زندگی هم شریکیم، با هم مشورت میکنیم، اینا عین شرکه. یکی اگر شد برای دیگری موفقه، یکی میزبان دیگری شد، ممکنه حالا چرخشی به چرخنا، ممکنه در طول زمان این لحظه، این یک لحظه تو رابطه بنده و خدا هم همینه، یه موقع قرب نوافه، قرب فرا، یه موقع خدا چون که یه موقع بنده میشه کار خدایی میکنه، یه موقع خدا بندگی میکنه، من ذا الذی یقرض الله قرضاً حسناً، خدا گدایی میکنه، میگه کی به من قرض میده، این جاها میچرخه، چرخش هست. ولی در یک زمان تو امان این دوتا، هر دوتا نه میزبان نه میهمان، یکیشون میشه میهمان یکیشون میزبان، در لحظه دیگری در شرایط دیگری میهمانه میشه میزبان، میزبانه میشه میهمان. ولی تو امان اگه هر دوتا بشن میهمان، که توقع داره اون پذیرایی کنه، توقع داره اون پذیرایی کنه، میهمان میهمان نمیتونه ببینه صاحب خونه هیچ کدومشونو، این حکایت این میشه. بنابراین این نکته در مورد این قرب اینجوری حاصل میشه، فقط کسی میتونه به کسی واقعا نزدیک و قریب باشه که برای اون یکی زمان باشه، عبد باشه، میزبان باشه، میزبان با عیار بالا و دفع نکنه هرچی که اون میگه، نگه این چپچی بود، این چی میخوای، اون چی ما نداریم، نو الحمدلله الذی لیس لقضایه دافه. خب این یه مطلب. مطلب جذب رو خواستم توضیح بدم. این در قرآن کریم فقط در مورد یک پیامبر و اونم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر برده شدن هست. هم به بقیه پیامبران رو میگه آمدن، یا خودشون میگن میرم، یا خدا میگه آمدن. مثلا ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الک، و چون موسی علیه السلام آمد به محل میقات یا ملاقات ما و پروردگارش با او سخن گفت، گفت خدا یا خودت را به من نشان بده تا نگاه کنم به تو. اونم گفت لن ترانی. چون موسی آمده بود، با خودش آمده بود، خودش آمده بود میخواست ببینه، خودش در صحنه بود. در مورد پیامبر فرمود سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، پاک و منزه است آن که برد بنده خودش را، اسرا سیر شبانه، باز شبم میگه برد، پیامبر نرفت، برده شد. بین رفتن و برده شدن زمین تا آسمان فرقه. کسی که خودش میره مجذوب نیست، جذب نشده، روبوده نشده. فقط بر مورد پیامبر اکرم، بقیه همه رفتن به ملاقات پروردگار، به حالا قرب الهی، برده نشدن. اینم مبادرت کنیم بریم. حالا این داستان عید قربان رو من بارها تکرار کردم، مسئله حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام که طبق اعتقادات شیعی 100% و سنی ذبیح الله او بوده، گرچه اهل یهود ذبیح الله رو اسحاق میدونن نه اسماعیل. و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین. این نگاه کنید، ابراهیم گفت من رونده هستم، من میروم سوی پروردگارم. این داره میره تا برسه. همین جا نشانه دوریه، نشانه قرب نیست. از همین جا معلومه که یک جریان، یک تحولاتی واسه اتفاق افتاده، تو تحول افتاده. و این داستان قربانی هم بخشی از همون تحول است. رب حبلی من الصالحین، دعا کرد پروردگارا به من از صالحین هبه بفرما، از لطف خودش، چون سنی داشت حضرت ابراهیم، 120 سالش بود وقتی که بچه دار شد، حضرت اسماعیل رو خدا بهش داد. فبشرناه به غلام حلیم، پس بشارت دادیم، دعا کرد ما هم بهش بشارت دادیم، به بچه حلیم بردبار. فلما بلغ معه السعیه قال یا بنیه انی ارا فی المنام انی از بحک. چون این بچه به مقدار روش کرد که با او میتونست بدوه راه بره، پا به پای او راه بره، بهش گفت ای پسرکم من در خواب میبینم، معلومه که نمیگه دیدم، خوابش تکرار میشده، من در خواب میبینم که تو را ذبح میکنم، سر میبرم. فنظر ماذا ترا، ببین نظر چیه. قال یا ابت افعل ما تؤمر، گفت پدرم اون چرا که فرمان یافته ای انجام بده. پس بچه فکر کرد این یه نوع فرمانه به پدرش داره صادر میشه. پدر گفت من در خواب میبینم که تو را ذبح میکنم، نمیگه به میگن، البته ظاهرا در ورژن تورات اینه که این داستان، یعنی خدا فرمان داده به ابراهیم که بچه تو ذبح بکن. و این سنت بچه کشی و اینا واقعا بوده در اون منطقه، قربانی کردن فرزند بوده. و این چیزایی که راجع به این اپستین کلاس ملعون میگن که حالا تا چه حدیش صادقه چه حدیش دروغه نمیدونم، ولی اینکه بالاخره این کسایی که توری توطئه دارن خیلی این قصه رو بزرگ کردن که اینا حتی بچه‌ها رو برای اینکه هورمون خاصی ازشون بگیرن به وحشت میاندازنشون، در حال وحشت اون آدرنالین ترشح بشه، این کودک‌ها رو ازشون میگیرن برای اینکه به خودشون تزریق کنن و جوان‌تر بمونن. حالا من این راست و دروغ اینا رو نمیدونم، ولی من میخوام بگم چقدر تاریکی میتونید شما برید، چقدر انسان میتونه به قهقرا بره که این اطفال معصوم، طفل معصوم ها رو چه به چه جایی به چه جور مبتلا بکنن برای جوان موندن، لذت بردن، چی اینها، و به چه درجه از رذالت برسه این بشریت که الان قتیل ادعیا، واقعا حضرت آیت الله خامنه‌ای قتیل ادعیا است، از اپستین و اپستینیا و اینا که تو اون باند اینا هستن دعیتر کسی نیست الان در روی کره زمین. از اونایی که پشت این جزیره بودند و موساد این جزیره رو تشکیل داده بود و برای بلک میل کردن اینا، از اینا دعی تر کسی نیست. قتیل الادعیا بود آقای خامنه ای. و در هر صورت بعد این سنت بوده در همون منطقه، یک حضرت ابراهیم بوده، کنعان و اینا، بچه کشی، قربانی بچه برای خدایان، برای حالا خدا که الان هم تو چیزاشون میارن، عکس بعل و اینا میارن، بوتشون میارن، اون برای اون بوت بچه قربانی میکردن. بالاخره حضرت ابراهیم چقدر توی اون به صلاح حالا بک‌گراندش این فرهنگ بوده نبوده ما نمیدونیم، ولی از قرآن مجید برمیاد که قرآن این دستور رو بهش نداده. تورات میگه این دستور رو پیدا کرده بود برای اینکه امتحان بشه، بهش دستور داده شده بود. به هر حال بچه هم میگه دستور داده شده تلقیش اینه. حالا تو اون فرهنگ لابد بچه کشی مرسوم بوده، حضرت اسماعیل هم اون فرهنگ رو میشناخته، بزرگ شده بوده، فکر میکنه که از میان بچه های حضرت ابراهیم انتخاب شده برای کشته شدن، بنابراین میگه که پدرم اون چرا که فرمانداری انجام بده. یعنی فکر میکنه باباش با این سوالی که مطرح کرده بیم نظر تو چیه راجع کشتنت، میخواد مثلا این حلیمه یه قرده مثلا صافتی بهش بگه من میخوام برم تو رو قربانی کنم پای معبد یا پای خدایان. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، اگر خدا بخواد تو مرا صابر خواهی یا مقاومت نخواهم کرد در برابر این کار. فلما اسلما و تله للجبین، چون آن دوتا یعنی پدر و پسر تسلیم شدن و پدر کودک را با پیشانی بر خاک خواباند، و ناديناه ان يا ابراهيم، ما فریاد زدیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤيا، تو رؤيا را راست انگاشتی، یعنی رؤيا رؤيا صادقه نبود. اگر میخواست بگه رؤيا راست بود میگه صدقت، صدقت که میگه معناش اینه که تو اینجوری داری زورکی با تکلف و اینا داری این کارو میکنی، تو زورکی داره میگه این رویا صادق بوده، این رویا رو چرا تو جدی گرفتی؟ انا کذالک نجز المحسنین، ما اینجوری محسن رو جزا میدیم. اینو من بقیه نکته برای همه خودمون، ما خیلی جاها میریم لبه چیزها، دلا چنان بزی که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه داره. ما خیلی مواقع میریم با دست خودمون، هم خودمون هم خانوادهمون هم فرزندانمون هم پدر و مادرمون رو قربانی میکنیم و نمیفهمیم. این که میگه انا کذالک نجزی المحسنین، ما اینجوری دست ابراهیم رو گرفتیم، مقصود یعنی چون محسن بود ابراهیم علیه السلام، اهل احسان بود، ما پاداشش این قرار دادیم که نذاشتیم پیش بره. یعنی ما هم اگر که یه جوری زندگی جز محسنین باشیم، اونجایی هم که یه اشتباهی میکنیم، یه خوابی میبینیم، یه فکر بدی به سرمون میفته، اینا میخوایم عمل کنیم، خدا جلومونو میگیره، بیدار میکنه، تلنگر میزنه، حواسمونو جلب میکنه که این کارو نکن. این نهادا لهو البلاء المبین، همانا که این یک بلای آشکار، بلا تحولات چیست، آزمایش کلمه غلطی شاید باشه، انقدر تحولی زیر و رو شدنه، یک حالتهای مختلف زیر و رو صورت میگیره تا اون چیزی که مطلوب هست به دست بیاد، اتفاق بیفته. و فدیناه به ذبح عظیم، و ما به جاش یک قربانی بزرگ دادیم. حالا گفتن یک قوچ بود، تو تورات داره یک گوسفند دیدید رفت اون گوسفند رو کشت، بعد تو قرآن داره که ما خودمون یک گوسفندی قوچی دادیم براجه. حالا این قوچ چرا عظیمه؟ اینا هم نکته بزرگ. شیخ ابن عربی میگه قوچ در برابر اسماعیل چه از این به عظمت یاد کرد، از اسماعیل نگو، این چه اهمیتی داره، چرا گوسپند رو گفت فدیناه به ذبح عظیم؟ میگه به خاطر اینکه گوسپند از میان حیوان از همه تسلیم تره، رام تره. این عظمتش در همین تسلیم بودنشه، سابمیسیو بودنشه، رام بودنشه که خدا درش قرار داده. و ترکنا علیه فی الاخرین، و براش در آیندگان نام خوشی و نام بلندی قرار دادیم. سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم باد، کذالک نجزی المحسنین. همه به خاطر اینکه یه نیکوکاری کرده. هر کس که درست زندگی کنه، جایی که بس بلغزه خدا نمیذاره بلغزه، دستشو میگیره و حفظش میکنه. شما اون که وظیفتونه درست انجام بده، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. شما درست زندگی کنید، خدا خودش سر مقش جوری به تو برمیگردونه، به بچه هاتون برمیگردونه. هی با از این کردیم به دوزید، از اون به دوزید، اینجا که بخواییم برای بچه هم بذاریم، بچه خوشبخت نمیشه، بچه بدبختر هم میشه و خودمون بدبختر هم میشه. خدا خودش حفظ میکنه کسی رو که بس حفظ میکنه. میگه ما محسنین رو این گونه، کسی که طول عمرش اهل احسان بوده، حضرت ابراهیم خیلی اهل احسان بوده، مهماندار بوده، مهمان پذیرایی میکرده اینا، و علاوه بر اینکه مؤمن بوده، موحد بوده، بتشکن بوده، بالاخره اهل احسان بوده، خدا میگه ما به خاطر اینکه اهل احسان بود اینجوری پاداشش دادیم، در لغزشگاه ها اسمتش رو حفظ کردیم. اینا منافات با اسمت نداره، تا اسمت نداشت اگر که اون خطا رو مرتکب میشد. وقتی که این اسمتی است که خدا نگهش داشته، نذاشته اون خطا رو مرتکب شه. خب انه من عبادنا المؤمنین، او از بندگان مؤمن ما بود. حالا از اینجا رد شیم. در مورد جذبه و صحبت کردیم، از اینجا که خدای تعالی فرمود فلما اسلما، این چی رو نشون میده؟ وقتی که اون دوتا تسلیم شدن، یعنی توشون یه مقاومتی بود، یه اضطراب و آشوبی بود و هنوز درست گفتن باشه این کار رو انجام بدیم، بریم بچه رو قربانی کنیم و اینا، اونم گفت باشه پدر هر کاری که فرمان داری انجام بده، ولی هر دوشون یک مقاومتی توشون بود، یه رزیستنسی توشون بود، یه قلقی، دلشوره، آشوبی، استرابی توشون بود که نخوان این کار بشه. نه ابراهیم تایی دلش میخواست بچه رو بکشه، نه اسماعیل میخواست کشته شه، ولی در یه مقطعی اسلما، تسلیم شدن. این تسلیم شدن، کلمه تسلیم شدن نشون میده که اینا اون مرحله جذبه و شور و یه چیز شور و اشتیاقی و اینا نبوده، یه امری بوده. حالا به هر حال عقلشون گفته انجام بدید، فرهنگشون گفته، شریعتشون گفته، فکر کردن دستور باید انجام بدن، ولی از درون نمی جوشیده، یه امری نبوده که جوشش درونی خودشون باشه، بنابراین تسلیم شدن. پس این فرق همون عرض کردن هست که جذبست و سلوک معمولی کردن، پس که با شوق و میل نبوده، ولی در حالی که جذبه با شوق و میل هست و برده میشه. حالا سوال بعدی من اینه که نسبت ما الان چیه؟ ما چه کاره این مسئله، این وسطه چه کاره؟ عید قربان به ما چه ربط داره؟ عاشورا به ما چه ربط داره؟ کربلا به ما چه ربط داره؟ حج به ما چه ربط داره؟ ما که این کاره نیستیم، اومدیم یه سوشالیزیشن بکنیم، چیه؟ مسئله چیه؟ این رو چندین بار گفتم، بعضی دوستان خب توجه کردن، پسندیدن، بعضی هم از این گوش به اون گوش رفت شده. شیخ ابن عربی یه جمله داشت، چون بینید مردی هم میگم سن قشریگری، اینا قشریان، اینا اهل طریقتن، اینا اهل شریعتن، اینا پوسته اونا و حقیقت. شیخ ابن عربی میگه هر کس که لب به یک چیزی، حقیقت یک چیزی رو، ارزشش رو درک کنه، پوشش و قش در نظرش عظیم خواهد بود. عظمت پوسته رو درک خواهد کرد. مثلا شما اگه یک کادو یه هدیه گرفتی، حالا نمیدونم رو گلو بندی یه نگینیه، نه حالا هرچی ارزشمندیه، یه کالای ارزشمندیه، در سطح فکر خودمون حرف بزنی، این رو اگر توی یه پوششه که اینو میخواد محافظت کنه، این پوششه در نظر شما عظیمه. چرا؟ که اون گوهره اون چیز رو حفظ میکنه. شما مثلا میوه ها چون مغزشون برش، مثلا مغز هلو نگاه کنید، هسته هلو چقدر محکمه، با یه چکش محکم بس بشکنیدش. برای چی؟ برای اینکه اون مغزش براش خیلی، اون لبش هسته براش خیلی ارزشمند، چون بقاش به اون هسته بستگی داره، تکثیر مثلش، ریپروداکشنش به اون هسته بستگی داره، ژنش همه تو اون هسته هست. برای یک قشر صندوقچه پولادین دارش تنیده که آفت نزنه توش، کرم نره، چی، برای اینکه دوست داره هسته خودشو. و در نظرش این پوسته خیلی عظیم می نمایه. حالا ما یه وقتیه که اهل اون حقایقیم که حضرت سید ارشاد گفت مرا به حقایق اهل قرب محقق بدار. یه وقتی اهل حقایق نیستیم، ما از حقیقت چیزی نداریم، اما این وسط خودمون رو هم بیرون نمیندازیم، این حقیقت رو پاس میداریم. هر حقیقتی باز اینم چیز داره، آجگر داره، یه هر اثر هنری یه خالق هنری داره، یه پاسداران داره، کسانی که پاسدارش هستن. اون خالقه اون اصلیت، اون کسی که خلق میکنه، کریتیویتی داره، کریتورشه، اثر هنری رو میآفرینه. کربلا یک خالق داره، یک آفریننده داره، عید قربان یک آفریننده داره و اونا این رو آفریدن. یک کسایی میتونن پاسدار این باشن، این رو محافظت کنن چون قدرشو میدونن، اینها پاس میدارن اون رو، پاسداران انقلاب اسلامی میدن، پاس میدارن این انقلاب رو، قدرشو میدونن. اگر کسی پاس بداره یه چیزی رو، مثلا فرض کنید کربلا رو، عاشورا رو، میشه قشر، میشه پوسته براش که این رو محافظت کنه، پاسبانی کنه. و این که ما میبینید این جلسات والا با یه پذیرایی، با یه کاهوت، با یه سخنرانی، با یه شام، اینا میایید شما در یک جریان تاریخی جز پاسداران یک جریان تاریخی هستید. و گاهی هم از این پاسدارها هستن که چون پاس میدارن، ارزش اونو میدونن، خودشون به اون حقایق محقق میشن. ولی تا اون موقع همین کمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه. پس یا تاریخمندیم اون حقایق رو داریم، یا تاریخ بانیم و تعظیم میکنیم شعائر رو. حالا ببینیم به اینجا من دو تا سه تا آیه بخونیم بریم. ان الصفا والمروه من شعائر الله، مراسم حج میگه این تپه صفا و مروه شعائرن، شعائر یعنی نشانه، شعار، مثل تابلوها که وسط راه میزنن مثلا چند کیلومتر تا کجا، علامتن، ساینن. بعد خب این یکی، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، این بدان خاطر است که هر کس شعائر خدا را، شعائر نشون میدن جهت رو نشون میدن، هر کس شعائر خدا را بزرگ بدارد، پاس بدارد، این نشانه این است که شخص متقی است، قلب متقی داره. این یک بزرگ داشته این عید قربان، عید قدیر، عاشورا، تاسوعا، محرم، بعثت، همه هر چه شعائر، حج، هر کس این شعائر را بزرگ میده، در چشمش بزرگه، میگه من نرفتم عید قربان، من عاشورا نتونستم برم، باید هر جور شده برم عاشورا، مجلس مثلا امام حسین حد نه هر جوری بس برم، عید قدیر هر جوری من بس بزرگداشتش رو اجرا کنم. این بزرگ در نظرش میاد. هر کس شعائر خدا در نظرش بزرگه و تعظیم میکنه شعائر خدا. الان شما تعظیم کردید یکی از شعائر الله رو، چون یاد خدا میشه، نشون میده خدا جهتش کجاست. جونوری برید به خدا برسید، معلومه تقوای قلبی دارید. من تقوی القلوب، قلبهای اینها متقیست. خب تو همین سوره مبارکه حج که آیه 32مشون رو گفت، آیه 30مشون میگه و ذالکه و من یعظم. تا اینجا دوتا شکیه، اونجا گفت شعائر الله، اینجا گفت حرمات الله. ذالک و من یعظم حرمات الله و هو خیر له عند ربه. و این بدان خاطر است که هر کس که واجبات خدا را، امور محترم خدا، اون حرمت‌های خدا را، اونجا نشانه ها بود، اینجا حرمت‌ها بود، هر کس که حرمت‌های خدا را پاس می‌دارد، این برای او بهتر است نزد پروردگارش. بهتر از چیه؟ از پاس داشتن شعائر الله. کسی که حرمات رو حفظ میکنه، احترام میذاره، بالاتره از اون یکی. حالا در این حادثه هایی که افتاده، ما بر شهیدان گریه میکنیم، براشون یاد میکنیم، مجلس عزا میگیریم که برای شهیدان کربلا، چرا به شهیدان ایران، کربلای ایران، بزرگداشت میگیریم و ما شعائر الله رو پاس داشتیم. این نشانه تقوای قلوبه. ولی اونقدر نیستیم که خودمون جزء حرمات بشیم، حرمات بگیم. آقای خامنه‌ای حرمات الله رو پاس داشت، حرمت های خدا رو پاس داشت. این هم من خدمتتون بگم. حالا اگه میگه این اون اون اون، این زمان میبره. شما همین حضرت سید و شهدا را وقتی شهید کردن فکر میکنید که اونا مثل شهادت و اینا چی داشتن؟ براشون بزرگ نبود حضرت سید و شهدا. کسانی پیدا شدن که پاسدار بودن، پاسدار اون شعائر بودن، تا یواش 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 معلوم شد حقیقت. این مشعل که روشن شد، این مشعل کده، آتش کده، نگهبان میخواد، پاسبان میخواد، پاسدار میخواد، تا اینو فروزنده نگه داره. قرنها طول کشید تا امام حسین جایگاهش تثبیت شد. مسئله آقای خامنه‌ای، مسئله شهدای انقلاب همینه. اونا که شهید قبول نشدن، که همه شهید هم قبول ندارن، مخالفان میگن جان باخته، نمیدونم کشته شده، اینا اصلا کلمه شهید هم قبول ندارن. روایت میگن، روایت، پاسداران روایت حق کسانی هستن که شعائر الله رو تعظیم میکنن. و شعائر الله رو تعظیم بکنید تا یه روزی پیدا شه که این شهید اون حالا کشته شده دیگه، حالا یا خوب بد کشته شده، این شهید کشته شده. در یک کوتاه بگم تمام کنم، میگن در یه روز عاشورایی در نجف دسته در میکردن، حالا 100 سال 200 سال پیشه، شیعیات میزن سر سوره خودشون رو مثلا زنجیر میزدن و سینه میزدن و اینها. آقای علامه امینی هم، حالا نه علامه امینی کسی بوده، نه نمیدم، داستان وگلی یادمه، این بوده، یه عالم سنی هم کنارش بوده، میگه شما که آیه فلانی، آیت الله فلانی، شما که انقدر عالمیست و چی، این درسته، اینا سینه‌هاشون لو کردن میزنن، زنجیر میزنن تو سر سراغ، این کارا شرعا جایزه؟ میگه نه تنها جایزه، بلکه واجبه. میگه این دیگه چی بود شما گفتی واجبه؟ گفت برای اینکه شما برای چیزا دیگه این تعظیم و این شعائر نبود، همشو دارید انکار میکنید. امام حسن رو انکار میکنید، حضرت علی خونشون کردید، حضرت زهرا رو چنان کردید، فدک رو، همه انکار میکنید. این کربلا را اگه این کارو نمیکردن، امام صادق و اینا نمیکردن انکار کنید، امروز میگفت حسن یزید رو به امام حسین، ما هم اختلافی نداشتن، حسن حسین کشته نشده، سرش درد گرفته، مریض شده، از دنیا رفته. امروز اگر ما شعائر رو زنده نگه نداریم، یه روز تاریخ رو وارونه می‌نویسن، کسی نمیگه در میناب چه گذشت، این بچه‌ها چجوری کشته شد، میگن اونجا یه خودشون کردن، نمیدونم یه پایگاه موشک سپاه اونجا بوده، اصلا اینا کشته نشدن، اینا تو جزیره اپستین رو می‌خواستن چه کنن، یه چیز علکی در آوردن در برابر او صورت گرفت، یه قصه‌ای اینجوری میگه. بنابراین این که راویان حدیث، راویان اونا که تعظیم میکنن شعائر رو باید دست بر ندارن از تعظیم شعائر. و این بزرگترین افتخار خدا میگه از تقوای قلب، هر کس تعظیم میکنه شعائر خدا را قلبش متقی است. یعنی هر کس که دید این به خدا منسوبه، شعائر بخور بخور میان نوه میکنن، آواز میکنن، دست میزنن، چی میکنن، جزء شعائر کارنوال هستن. این کارنوال اگر نبود از بین میرفت. اینو هر جوری جزء پوسته نگرش داشتی. در صورت اگر دیدی یه قباری نشسته، یه به دلتون نمی نشینه، این شعائر رو نمیتونید تعظیم کنید، یه قبار گرفته. دلهای شیعیان آینه الهیست، آینه خداست. دل که آینه شاهیست قباری دارد. این آینه باید شاه توش بشه، میهمانیتون باید شاه بشه، شما میزبان شاه باید بشید، عید قربانتون باید اینجور باشه. دل که آینه شاهیست قباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رای. از خدا بخواهی یه نفس، کسی که نفسش گرمه، کسی که پاک نفسش، بیاد با شما صحبت کنی. قبار زدودش، نه قبار رو قبار، برید این چانالی بین اون چانالی بین، قبار رو قبار، قبار رو قبار، دیگه عکس پادشاه رو درش نمی بینید. در که آینه شاهیست قباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رای. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.